گرفته بوده است.
خب بریم سراغ موضوع کم فروشی کالا و توضیح سازمان استاندارد استان تهران درباره این موضوع. آقای دکتر محمودرضا طاهری مدیر کل محترم سازمان استاندارد استان تهران رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر طاهری سلام عرض میکنم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم جناب راسته خدمت جناب والی و همچنین شنوندگان محترمتون، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری. استاندارد کف مطلوبیت یا کف در واقع اطمینانه، یعنی این حداقل اطمینانی که ما میتونیم نسبت به یک کالایی داشته باشیم با علامت استاندارد میبینیم. حالا یک کالایی هست مصرفی تو خونه است، مثل یه وسیله برقی که استفاده میکنی، یکی هست که علاوه بر کسب استاندارد مجوزهای بهداشتی رو هم داره که اونم وقتی علائم مخصوصش رو میبینی میگه آقا این کف حداقل سلامته و بهداشته برای استفاده. درست عرض میکنم آقای دکتر طاهری؟
البته ما رو کلمه حداقل حرف داریم، نه برای خیلی از استانداردها، ما استانداردهای ما خیلی هم سطحش بالاست، از استانداردهای جهانی هم بالاتره.
نه یه منظورم اینه که وقتی شما یه کالایی رو میخری، من حالا با خیلی رو صحبت کردم، مثلا تولید کننده لوازم خانگیه میگه من این کالا رو تولید میکنم به ایتالیا صادر میکنم،
بله،
استاندارد از من میخواد یه عددی رو رعایت بکنم در تولید این وسیله خانگی،
بله،
من اون عددم خیلی بالاتر از اون چیزیست که سازمان استاندارد میگه، به طوری که میتونم به مثلا ایتالیا هم صادرش بکنم.
خب بله.
بنابراین استاندارد وقتی تعریف یعنی که از این پایین تر اگر باشه اون مطلوبیت رو برای شهروندی که میخواد استفاده کنه نداره. این تعریف درسته یا نه؟
ببینید ما میگیم که استانداردهای ما اولا همشون منابعشون منابع استانداردهای کشورهای پیشرفته یا استانداردهای بین‌المللی.
خب
یه سری استانداردها هم داریم که بر اثر تحقیقاته، برای کالاهایی که توی کشورهای دیگه نداریم. ما توی کشورهای دیگه چیزی به نام دوغ نداریم، ولی استاندارد دوغ ما خب یه استانداردی که بر پایه تحقیقات در حقیقت تدوین شده و تحقیقات هم تحقیقات دانشگاهی باشه. الان کشور الان سازمان نیزوم هم اگه بخوایم یه استاندارد رو بنویسه، استاندارد ما میشه رفرنس سازمان نیزوم.
درسته،
ولی یه جایی شما درست میفرمایید، حداقل انتظاری که مردم از یک کالای استاندارد دارن اینی که ایمنی و سلامت حتما داشته باشه.
درست. ببینید آقای دکتر طاهری، من خدای نخواسته قسمی نیست که بگم سازمان استاندارد رو درگیر یک تخفیفی کنم، یعنی بگم کمکاریه یا به حداقل ها رضایت میده، منظورم اصلا این نیست.
بله، میخوام بگم
منظورم اینه که کف اطمینانه، منظورم اینه.
آره،
یعنی حداقل اطمینان دیگه، درسته؟
بله.
درست. عرض کنم که ببینید آقای دکتر طاهری، ما قطعه یدکی داریم، لوازم یدکی داریم، استاندارد تولید میشه، مهر استاندارد هم داره.
درسته.
اما به جای اینکه مثلا 6 ماه کار کنه، 8 ماه کار کنه، یه سال کار کنه، 2 ماه کار میکنه.
درسته.
با اینکه استاندارد هم داره.
بله.
میریم رب میخریم، روش زده مثلا انقدر، ما فکر میکنیم 1 کیلو، اما مثلا کمتره. علامت استاندارد داره. شما هر چی که میخری، یعنی گویی این که هر چی جلوتر میریم تمام کالاها این استانداردها رو دارن وقتی میخریم. دست کم اینی که مایی که میخریم توجه میکنیم به علامت، اما اون استفاده که ازش باید ببری یا انتظاری که ازش میره وجود نداره. علت این چیه آقای دکتر طاهری؟
من اجازه بدید که دو تا کلمه رو من اینجا در موردش صحبت کنم، بعد حتما بحثی که حضرت عالی می‌فرمایید در رابطه با اندازه‌گیری هم میگم.
ببینید
ما دو تا کلمه داریم که خیلی توی زندگی ما، توی زندگی روزمره، توی الفاظمون ازش استفاده میکنیم.
خوب.
یکی کلمه استاندارد هست، یکی کلمه کیفیت هست.
بله.
استانداردها زیر ساخت‌های کیفیت هستن.
خب
چون که کیفیت نظر حضرت عالی و نظر منه، یعنی نظر مشتریه، کیفیت بالاترین تعریفی که در دنیا ازش شده یعنی رضایتمندی مشتری.
ببین آقای دکتر طاهری، من فرمایشتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم.
بایدون.
ببین ما یه کوالیتی داریم، یه کوانتیتی، درسته؟ یعنی یه مطلوبیت، یه مرغوبیت.
بله.
خب استاندارد ممکنه مطلوب من نباشه،
بله،
اما اون کف کیفیت رو داره، درسته؟
زیرساخته، بله، زیرساخته
داره دیگه. اما من وقتی یه کالایی میخرم که روش علامت استاندارده، میگم آقا من اینو مثلا ماه قبل خریدم، نه سال قبل خریدم، یه سال کار کرد، الان با همون کیفیت یه ما کار کرده،
درست،
یعنی میخوام میگم اون کفه کیفیت رو هم که حالا شاید مطلوب من نباشه اصلا هیچ کدومش، اما همون کفه کیفیت مهر استانداردم توش نیست. من اینو دارم میگم، بله، من میرم یه چیزی میخرم، میگم آقا درستی که استاندارد میگه کفه کیفیت یعنی این، کفه ایمنی یعنی این، اما من یه چیزی بالاتر از این میخوام، بنابراین بهای بیشتری برش میپردازم. اما وقتی یه کالای مشابه رو پارسال خریدی، مهر استاندارد روشه و انتظارت هم ازشون که مثلا این لنت ترمز یا هر چیز دیگری که خریدی دستی کم 3 ماه با همون کیفیت قبلی کار کنه، اما کار نمیکنه. یعنی من دنبالی نیستم پول بیشتر بدم از کیفیت بالاتر استفاده کنم، همون حداقلای استاندارد رو میخوام. اما این کالا سال گذشته با امسال با وجود مهر استاندارد کارکردش کمتره برای من، علتش چیه؟
من تو این مورد فرمایش شما رو بخشش رو تایید میکنم، چون خیلی از واحدهای تولیدی ما که البته اینها واحدهای خوشنامی نیستند،
بله،
میان شروع میکنن به تولید،
بله،
و کالایی رو که مطابق با استاندارد تولید میکنن،
درسته،
بعد به بهانه های واهی که ما این بهانه هیچ کدوم قبول نداریم که آقا بازار خرابه و جنس من گرون در میاد نمیخرن و نمیدونم جنس زیرزمینی تو بازار هست، سطح استانداردشون میارن پایین، ما هم برخورد میکنیم، ما هم تعلیق پروانه انجام میدیم، ما هم ابطال پروانه انجام میدیم. تو سال گذشته اگه من 650 پروانه در استان تهران صادر کردم،
بله،
حدود 300 پروانه تعلیق و ابطال کردم،
بله،
یعنی 50% پروانه هایی که صادر شده است از این بر تعلیق و ابطال هم داشتم.
بازار که اینو نشون نمیده آقای دکتر.
چرا اینو تعلیق میکنم؟ دلیلش اینه که کیفیت رو رعایت نمی کند.
درست.
اون حداقل هایی رو که شما میفرمایید وجود ندارد در کالاش، دلایل خاص خودش هم داره که از نظر من به عنوان یک کارشناس سوال کنید، دلیل اصلیش تفکر آدم های یک دو هیئت مدیره اون شرکت هست.
دلیلش آقای دکتر بالا بودن هزینه تولیده، یعنی ما الان شاخص تورم تولید ما 95%، یعنی یه نفر یه تولیدی میکنه 95% هزینه داره براش.
یکی از دلایل میتونه این باشه، ولی توی همین شاخص واحدهایی که برند کردن خودشونو و فقط توی هیئت مدیره به علامت استاندارد راضی نیستند، بس، اونا هیچ موقع کیفیتشون رو از دست نمیدن.
آخه اون کسی که برند کرده تولید میکنه، صادرم میکنه،
بله،
یا این که انقدر تولیدش زیاده که هزینش پایینه.
بله، من اینجا اسم نمیبرم. نه، ما یه واحدهایی داریم که حتی به صادرات هم نمیرسن، یعنی محصولشون اونقدر کمه که نمیتونن و توانشون اونقدر کمه که نمیتونن حتی صادرن کنن. چون ما محصول داریم دستمال کاغذی یا که حتی میگه من تو تهرانم نمیتونم پاسخگو باشم، حجم تولید من اونقدر کمه که تهرانم نمیتونم پاسخ بدم، اما جنس من به هیچ عنوان نمیمونه تو شلف فروشگاه، تو فروشگاه. چرا؟ چون من از سطوح استاندارد ملی هم کیفیت من خیلی بالاست.
دوست.
اما برگردیم به بحث بررسی حجم و جرم کالاها. ببینید، ما توی استانداردهایی که چه مترن، چه وزن داره، چه حجم داره، یکی از فاکتورهای آزمونی ما که اتفاقا فاکتور عمده هم هست بررسی همین کاره. یعنی ما اگر یه شیر میخریم، اگه یه آب معدنی میخریم، اگه یه نوشابه میخریم، حتما حجم اون رو مطابق آنچه که تولید کننده روی بسته‌بندی نوشته، مثلا روی آب آشامیدنی نوشته 300 میلی لیتر، اگرم تولرانس داره که استاندارد بهش اجازه داده مثلا گفته به اضافه منهای 5 میلی لیتر، ما اون رو اندازه‌گیری میکنیم. اگر مردود باشه در حداقل سالی 4 بار نمونه‌ای که برمی‌داریم 4-15 نمره امتیاز منفی بهش بخوره، ضمن اینی که اولین امتیاز منفی که خورد بهش اعلام میکنی که برو اصلاح کن. اینو ما دیدیم چه از تو بازار نمونه برداشتیم، چه از توی در حقیقت کارخونه. اما این چیزی که شما در مورد روب گفتید، ببینید، روبای قدیم همین فرمایش شما اصلا 1 کیلو بود، روش هم نوشته بود 1000 گرم به اضافه منهای 10. اومدن الان چیکار کردن؟ به دلایل مختلفی که وقتی ما میشینیم مثلا میگن آقا قیمتی که سازمان حمایت تعیین میکنه این قیمت 1 کیلو نیست، اما اون اوایل یه فریبی میدادن سر قوطی ها خالی بود، الان ما یه فاکتوری گذاشتیم درصد پوری رو هم چک میکنیم، یعنی اگه سر قوطی خالی هم باشه مردود میشه، پایه قوطی ها یه خورده کوچیکتر شده، ولی اینو چشم خیلی نمیتونه تشخیص بده. بعد این مدت که شما عادت میکنن فکر میکنن و همون یکی، ولی روش اگه دقت بکنن نوشته 800 یا هم نوشته 880 گرم. ما بر مبنای اون چی که تولید کننده روی کالا می نویسه اینو آزمون میکنیم، اما این به این منزله نیست که هیچکی دیگه تقلب نمیکنه. نخیر تقلبات هم هست. ما همین امسال علاوه بر نمونه برداری های روتین تو استان تهران از ابتدای سال توی طرح ماه رمضانمون و طرح بعدی که طرح پایلوت بودیم تو استان تهران تا حالا 200 نمونه فقط برداشتیم، جرم و حجم رو اندازه گیری کردیم و نتایجش هم همین هفته گذشته فرستادیم معاونت سازمان، چون از استانهای دیگه هم میگیرن و یک در حقیقت اونها اعلام میکنن.
اون وقت اون جنسشون تو بازار اگر تعلیق بشن فروش میره یا جمع میشه از بازار؟
نه اونو با نام ما اعلام میکنیم. ببینید ما هفته پیش اداره استاندارد اسم یک کالای رو اعلام کرد که این آلودگی میکروبی داره، تعارف هم با کسی نداریم، شاید خیلی هم کارخونه بزرگی بود ولی که سایتمون اعلام کردیم تو خبرگزاری هم اعلام کردیم.
نه منظورم آلودگی میکروبی نیست.
بله
بالاخره یاری چیه؟
همین جرم و حجم هم همینه، فرقی نمیکنه.
میدونم جمع میشه از بازار کالاهاش؟
بله بهش تک مادی کمیسیون ماده 42 برگزار میکنیم، میگیم باید جمع آوری بکنیم، ولی یه وقت خط کالا چیه؟ کالا شیره. تا زمانی که ما اونو از نمونه برداری کردیم و آزمون کردیم شیره مصرف شده. بله. اونجا نمره منفی رو بهش میدیم و مراحل تعلیق و ابطال میبریم کارخونه.
ممنونم.
چی داره کالا چی باشه؟
به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخ بدید. آقای دکتر طاهری بین آب معدنی و آب آشامیدنی فرقه؟
بله.
خب چرا پس فرقه؟ ببینیم این آب معدنیایی که ما می‌خریم مثلا برخی آب معدنیای کتابی.
بله.
از پشت که نگاه میکنی داخل نوشته آب آشامیدنی.
بله.
برخی قوطی های آب معدنی هم روش نوشته آب معدنی.
بله.
قیمتش یکیه، اندازش یکیه، ماده اولیش فقط اون آب آشامیدنی و یکی آب معدنی است.
بله.
این مصداق کم فروشی. بله. یا مصداق نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، یعنی یه چیزی و جای چیز دیگری فروختن نیست.
ببخشید اگه این تبلیغ یه برندی نباشه، ما عادت کردیم به دستمال کاغذی میگیم کلینکس.
خب
خب بل. این آب معدنی هم یه عادت شده برای مردم. شاید هم ما توی وظایف ترویجیمون کار نکردیم که آقا آب معدنی با آب آشامیدنی با هم فرق داره. البته الان یه طرحی داریم به دستور ریاست محترم سازمان که بیان سر بطری اینا رو رنگاشو عوض کنیم.
خب.
مثلا آب آشامیدنی ها همه رو بکنیم سفید، آب معدنی ها همه رو بکنیم آبی.
خب.
آب معدنی طبق تعریف استاندارد آبیه که از اعماق زمین میاد و هیچ گونه از فیلتری رد نمیشه، همون آبی که از اعماق زمین اومده مستقیم میره توی این بطری میدن دست شما. آب آشامیدنی آبیه که آب چاهه، اونو میان تصفیه میکنن، گندزدایی میکنن، بعد میپرسنش توی بطری. من به تعریف خیلی ساده و عوام گفتم اینو. پس تفاوت هست بین آب معدنی با آب آشامیدنی تو املاحش، توی حتی ما توی آزمون میکروبی این دوتا هم تست آزمون میکروبی آب معدنی سخت گیرانه تره.
ما داریم مثلا آیه دکتر طاهری
آب معدنی؟ بله.
ببین آخه یه جوری گفتید اعماق زمین، تا اعماق مغز من فرو رفت فرمایش که از اعماق زمین آبو میکشن میارن بالا.
توی اردبیل ما آب معدنی خیلی داریم، واسه آب معدنیه. من میگم اسم برم خود تبلیغات میشه، ولی اینا اونایی که روش نوشته آب معدنی آب معدنیه.
بله. آخه قیمتش یکی با آب آشامیدنی. من سوالم همینه دیگه،
قیمتش
واقعا تو این کم بوده آب اینا از اعماق زمین آب میکشن میارن بالا.
جناب راست
جانم،
قیمت گذاری با ما نیست، قیمت گذاری با سازمان حمایت. اینی که چرا قیمتی دو تا یکیه برای منم شاید سوال باشه، ولی با من نیست. من فقط فاکتورهای ایمنیش به سلامتش رو چک میکنم، اما در این که قیمت داشته باشد نداشته باشد و چقدر داشته باشه با بچه های سازمان حمایت من خواهشم یه صحبتی بکنید.
حال برای من خیلی سوال بود.
برای ما هم سواله.
این که واقعا چرا یه قوطی آب معدنی با یه قوطی آب آشامیدنی یه قیمته؟ به قول شما اونو از اعماق زمین میکشن میارن تحویل مردم میدن. این ممکنه اشکیر خونهشون پر کنن، یه قطره نیترات هم توش بریزن نگهدارنده و بدن تحویل مردم.
نه هیچ کدوم از اینا نگهدارنده نداره،
امکان نداره نداشته باشه. اینا آب بو میگیره آقای دکتری. من با مسئول این حوزه صحبت کردیم، گفتن آقا نگهدارنده باید بزنیم وگرنه آب نمیمونه بو میگیره.
درصدی توی آب آشامیدنی اونی که میگن برای بعضیا، من که اخه شما میگید نیترات میزنن، نیتراتو به اسپوزیس کالواس میزنن، روش هم نوشته نیترات.
بله.
اگر کسی از در حقیقت مواد نگهدارنده استفاده کنه باید روی نشانه گذاری بنویسه.
بله. بسیار خوب.
اگر روی نشانه گذاری نوشته استفاده شده.
ممنونم آقای دکتر طاهری عزیز.
قربانتون باشم. خدا نگهدار.
خب سرکار خانم دکتر شهناز آمین، فوق تخصص عفونی اطبال و مسئول محترم کنترل عفونت و عضو محترم کمیته علمی کرونا بیمارستان مفید، رو خط ارتباطیمون هستن. سعادت اینو داشتیم که دو هفته گذشته هم خدمتشون باشیم. خانم دکتر آمین خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خانم دکتر آمین، دو هفته پیش بود از شما یک گزارش میدانی گرفتیم از وضعیت اطفالی که در بیمارستان ها بستری هستن با توجه به سویه دلتا و سویه لامدا که امیدوارم بالا پیش بینی میشه که یک دو ماه دیگه وارد کشور بشه. ارزیابیتون از وضعیت در واقع میشه گفت شهروندان کم سن و سال یا اطفال چیه در خصوص بیماری کرونا؟ آیا هنوز اونایی که بیماری زمینه ای دارن در معرض خطرن یا سایر اطفال هم این مشکل رو دارن؟
من دو هفته پیش هم خدمتتون اعلام کردم، الانم خدمتتون اعلام میکنم مجددن که ما با سویه دلتا واقعا بچه های بیشتری رو میبینید که نسبت به موجای قبل درگیر شدن و بچه هایی که هیچ زمینه قبلی نداشتن بیشتر درگیر میشن نسبت به موجهای قبلی. درگیری ریه تو اینها میزانش بالاتر رفته. بچه هایی که یه مقدار سالم هستن ولی افزایش وزن دارن، ما میبینیم که کارشون به بستری شدن بیشتر میکشه. خوشبختانه هنوز میتونم بگم که میزان مرگ و میر تو بچه ها خیلی کم هستش، ولی به هر حال شدت درگیری ریه و عوارض التهابی واضحا که این موج بیشتر شده نسبت به موجای قبلی. و خب ما نگران لامدا هم هستیم به خاطر اینکه هم که گزارشات داره میاد، در واقع این سویه جدید به علت موتیشن هایی که داره هم چسبندگیش در واقع ویروس با اون پروتئین اسپایکی که بعد از موتاسیون ایجاد شده و بعد از جهشی که ایجاد شده بیشتر هستش. هم به نظر میرسه بر اساس گزارشات که میزان اینفکتیویتی و سرایتش بیشتر هستش. حالا یه تحقیقاتشون تا 20 روز پیش من آماری که داشتم 4000 تا کیس ثابت شده ازش در دنیا گزارش شده بود و میدونین این از پرو شروع شده و در آمریکای جنوبی میاد و خب احتمال خیلی خیلی زیاد به ما هم میرسه. این چیزی که ناگزیر هست و خب واقعا الان اطلاعاتی داره میاد که سوال ایجاد میکنه که امکان داره این ویروس بتونه از ایمنی در واقع همورادی که در اثر واکسن ایجاد میشه تا یه حدی بتونه فرار بکنه. و این البته نه قطعی ولی با علامت سوال داره مطرح میشه و خب این نگرانی خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه.
یه سوال کوتاه ممکنه خواهش کنم کوتاه هم پاسخ بدهم دکتر؟ تأخیر در واکسیناسیون باعث ایجاد سویه های جدید میشه؟
100%.
یعنی ویروس تو بدن میاد تبدیل میشه به یک چیز دیگه، درسته؟
بله. ببینید ما هر چقدر که واکسیناسیون رو به تاخیر بندازیم فرصت این رو میدیم که ویروس در جامعه چرخش
بکنه. یعنی مثلا دلتا که میگیم مال هنده، در واقع مثلا تو هندی هم چه اتفاقی افتاده که سوی دلتا از اونجا به اینجا اومده؟
بله 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 بله، یعنی با اون این سویه با اون سویه ووهان چینی این فرق داره دیگه، که به تدریج که ویروس وقت پیدا میکنه و فرصت اینو پیدا میکنه که از بدنی به بدن دیگه منتقل بشه، جهش‌هایی تو این ایجاد میشه که سویه‌ها رو تغییر
میده. ممنونم خانم دکتر. آقای سید آقایی به همکار عزیزم در استودیو موس که سوالی رو دارن در
خانم دکتر. من سلام می کنم.
سلام، حالتون
چطوره؟ ارادتمند. خانم دکتر خیلی کوتاه میپرسم چون خیلی هم زمان نداریم. پیامک های متنوعی اومده، من یکیشو حالا میپرسم ازتون. خانم چهار طلب نوشتن در بعضی از شهرها دوز اول یه واکسنی مثل سینوفارم یا آسترازنکا تزریق شده، ولی از اون تایم 28 روز گذشته و هنوز دوز دوم رو ما تزریق نکردیم. این فاصله بین دوز اول و دوز دوم چقدر باید بشه و تا چه زمانی تاثیرگذاری واکسن میتونه روی بدن انجام بشه؟
ببین اون چیزی که به صورت اوورال اگه بخوام خیلی ساده و کوتاه جواب بدم، بعضی وقتا تا سه ماه هم میشه اینو اکستند کرد و در واقع این فاصله رو افزایش داد. یعنی جایی نگرانی نیست.
بله. و اینکه خانم دکتر خیلی کوتاه اگر میشه، ما بارها در همین برنامه صبح گفتگو و رسانه های دیگه صحبت کردیم راجبش، ولی باز هم برای مردم نگرانی هست به واسطه برخی از رسانه ها. میشه خیلی کوتاه درباره بیماری قارچ سیاه صحبت کنید؟
قارچ سیاه در واقع بیماری عفونی هست که از قبل هم بوده، چیز جدیدی نیست که الان ایجاد شده باشه. این بیماری همیشه بوده این قارچ، ولی که نام علمیش موکورمایکوزیس هستش، ولی ما بیشتر این تو مریضایی که نقص ایمنی دارن، یعنی مثلا کسایی که کموتراپی میشن، شیمی درمانی میشن، اونایی که نقص ایمنی ذاتی دارن میبینیم. خب الان باز مسئله کرونا، این که مجبور میشیم به سری از مریض‌ها کورتون بدیم برای مسئله التهابی، اینا طولانی مدت امکان داره زیر دستگاه تنفس مصنوعی بمونن که خودش یه ریسک فاکتور هستش، در واقع مشکل خطرساز هستش. همراه با کورتون امکان داره که یه همچین چیزی شروع پیدا بکنه و متاسفانه در بزرگسالان این جریان داره دیده میشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر شهناز آرمین، فوق تخصص عفونی اطفال و مسئول محترم کنترل عفونت و عضو محترم کمیته علمی کرونا بیمارستان مفید. خانم دکتر براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، در پناه خدا باشید.
زنده باشید. ممنونم.
قربان شما.
امیرحسین سلاقایی عزیز خیلی متشکرم.
سلامت باشین. بزرگوار
امروز پیام ها رو مرور کردی و حالا به قدر بضاعت زمانی برنامه
آره دیگه زمان نداری متاسفانه
شدیم که بخونیم. ممنونم از اینکه برنامه صبح گفتگو امروز رو گوش کردید. به اتفاق امیرحسین سلاقایی و آقای دهنوی تکاننده محترم و سکا خانم دهنوی همانگی محترم، حسن آقای وجوری صدا بردار نازنینمون، از شما تشکر و خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه نهم شهریور با توجه به آیه 36 سوره مبارکه اسراء، چشم و گوش و دل انسان در مقابل کدام گزینه مسئولند؟ گزینه 1 در برابر هر آنچه حرام اعلام شده است. گزینه 2 در پیروی از اموری که نسبت به آنها آگاهی حاصل نشده است. گزینه 3 در پذیرش فرمان نااهلان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
عزیزان توجه داشته باشید که هر چقدر ما خودمون رو ملزم بدونیم به پایبندی به شیوه‌نامه‌های بهداشتی، مطمئناً تضمین سلامتی خودمون، خانوادهمون و جامعهمون بیشتر میشه.
رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مسئولان کشورمان را به کوتاهی در تامین واکسن از خارج کشور متهم می‌کردند.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی.
اما واکسن خریداری شده از کوواکس با وجود پرداخت تمام هزینه‌های آن و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا به هیچ وجه به کشورمان تحویل نشد، که مسئولان کوواکس نیز به این موضوع اذعان دارند.
People believe they will get the vaccine.
ایران تنها کشوری هست که تمام هزینه واکسن‌های خریداری شده خودش از کوواکس رو پرداخت کرده به میزان 16.8 میلیون دوز و متاسفانه به دلایل مختلف ارسالشون به ایران یه مقدار با تأخیر مواجه شده.
در این شرایط که خلف وعده از سوی غربی ها و برخی کشورها برای تأمین واکسن ایجاد شد و کرونا در کشورمان جولان میداد، دانشمندان توانمند کشورمان دست به کار شدند و با توان داخلی همت خود را برای تولید واکسن ایرانی به میدان آوردند. آقای نمکی وزیر سابق بهداشت:
امید ما به این واردات نیست، امید ما به این تولید ملی است.
در حالی که کشورهای غربی ماسک را نیز از ما دریغ می کردند و در دریا و آسمان از یکدیگر می رو بودند، کشورمان علاوه بر خودکفایی در زمینه ی تولید ماسک و تجهیزات پزشکی، در حوزه ی تولید واکسن نیز خودکفا شده، که در این زمینه تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.
امروز تولید واکسن از راه‌های مختلف در چند طریق الان داره واکسن به حمدالله در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست. این رو الان در چند طریق، این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو.
خب انشالله که همه شما هموطنان گرامی توجه داشته باشید به هم زدن واکسن و هم پوشش هایی که لازم هست بعد از اون، یعنی ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی و شستشو دست ها رو رعایت بکنید تا ما بتونیم آماری رو که هر روز خیلی غم‌انگیز هست و به گوشمون میرسه پایین بیاریم. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.